أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض ادب و احترام محضر همه شما خوبان دوستداران امیر المؤمنین علیه السلام. بعد از نه جمله‌ای که سید رضی به عنوان قرائب الحدیث مطرح کرد، باز برمیگردیم به ادامه شرح حکمت‌ها، شرح حکمت 261 نهج البلاغه. و قال علیه السلام، از وجود نازنین امیر بیان علی علیه السلام روایت است که فرمود: لما بلغه اغارت اصحاب معاویه علی الانبار، وقتی خبر غارت و حمله یاران معاویه به شهر الانبار که تحت حکومت امیر المؤمنین بود به حضرت رسید، گفتن آقا اصحاب معاویه حمله کردن به شهر الانبار. فخرج به نفسه ماشیان حتی اتى النخيله. وجود نازنین حضرت سلام الله علیه خودشون به شخصه با پای پیاده حرکت کردند به سمت نخیله. نخیله جایی بیرون از کوفه است که مرکز اجتماع نیروهای نظامی برای آموزش و برای اعزام به سمت جبهه ها بود. و ادرکه الناس و قالوا یا امیر المؤمنین نحنو نکفیکه هم. مردم آمدن دور امیر المؤمنین رو گرفتن، عرض کردن آقا ما یاران معاویه را دفع می کنیم، ما کفایت می کنیم دشمنان معاویه را، دشمنان شما را، یاران معاویه را. شما خیالتون راحت باشه، این دشمنان رو به ما بسپار که ما کارشون رو تمام می کنیم. فقال علیه السلام، امیر المؤمنین به این جمعیتی که گفتن ما آمده ایم کار را تمام کنیم، فرمود ما تکفوننی انفسکم فکیف تکفوننی غیرکم. شما نمیتوانید عهده‌دار مشکلات خودتون بشید، چطور میخواید مشکلات دیگران را، یعنی مشکلات من را، مشکلات حکومت را، این دشمن غدار را مشکلش رو برطرف کنید؟ شما هنوز گرفتار خودتون هستید، چطور میخواید مشکلات دیگران را حل کنید؟ امکانت رعایا قبلی لتشکو حیف رعاتها. یکی از تلخترین جملاتی که از امیر المؤمنین سلام الله علیه صادر شده و به گوش ما رسیده این جمله حضرته: امکانت رعایا قبلی لتشکو حیف رعاتها. اگر فرمان روایان، اگر حاکمان قبل، اگر مردم از حاکمان قبل از من شکایت می کردن، حاکمان زور می گفتن، ظلم می کردن، مردم از حاکمان شکایت می کردن، و اننی الیوم لأشکو حیف رعیتی، من کارم به جایی رسیده که باید از دست مردم شکایت کنم. تا بوده چنین بوده که مردم از حاکمان شکایت می کردن، ولی نوبت به علی علیه السلام که رسید، آنقدر اهل مراعات بود، آنقدر اهل عدالت بود که همین مردم به علی علیه السلام ظلم می کردن، حق او را رعایت نمی کردن. فرمود کأننی المقود و هم القاده او المزوع و هم الوزعه. گویی من پیرو هستم، اونها پیشوا، من محکوم هستم، اونها حاکم. یک طوری اونها دارن امر و نهی میکنند و از حرفهای من سرپیچی میکنند، گویا من باید تابع مردم باشم، گویا حاکم اونها هستند و من فقط باید بله قربان بگم، هرچه اونها خواستند رو اجرا کنم. انصافا جمله جمله تلخی است، جمله یک روزه مکشوف است از امیر المؤمنین سلام الله علیه. لفظ وزعه در لغت به معنای، حالا توضیحاتی داره، اگر خیلی ساده بخوایم بگیم، به معنای حاکم و فرمان رواز. دو سه تا دیگه لفظ هم داره که مرحوم سید رضی رضوان الله علیه در این جملاتی که ذیل حکمت آورده توضیحاتی داده. مرحوم سید میفرماید فلم ما قال علیه السلام هذا القول فی کلام طویل قد ذکرنا مختاره فی جمله الخطب. فرماید این بخشی که من گفتم قبلش مقدماتی داره، یه مؤخراتی داره، یه قصه هایی داره که من بخشیش را در خطبه 27 ذکر کردم. اگر رسیدیم و فرصت شد اون خطبه 27 را هم مجددا خدمت شما تقدیم خواهم کرد. تقدم الیه رجلان من اصحابه. سید می فرماید بعد از این خطبه سوزناک امیر المؤمنین علیه السلام دو نفر جلو آمدند. به امیر علیه السلام عرض کردند که انی لا املک الا نفسی و اخی فمر به امرک یا امیر المؤمنین نفقد له. دو نفر پیش آمدند که اینها عمو و برادرزاده بودند. یکی گفت آقا من نمیتونم از طرف مردم حرف بزنم، من اختیار خودم و برادرزادم رو دارم، ما دو نفر در اختیار شما هستیم، خدمتگزار شما هستیم، هر امری بفرمایید ما امتثال خواهیم کرد. حضرت سلام الله علیه فرمود و این تقع آن من ما ارید، آنچه که من اراده کرده ام با این آمدن دو نفر به تحقق نمی رسد. حضرت فرمود شما در برابر آنچه که من می خواهم چه کاری می توانید انجام بدید؟ دشمن حمله کرده، نیروهای معاویه حمله کردن، انبار را به فجیع ترین حالت ممکن قتل و کشتار و از بین بردن اموال انجام شده، حالا دو نفر آمدید، دو نفر که مشکلی را حل نمی کنه. خب اینجا این حکمت، خود حکمت خیلی دردناکه، مقدمات و مؤخراتی دارد دردناکتر و سوزناکتر از آنچه که در این حکمت 261 ذکر شده. لفظ قارات که در ابتدا این حکمت آمده، اول این حکمت لما بلغه اقارت و اصحاب المعاویه علی الانبار، اقاره که همون قارات است، یک سلسله اتفاقاتی است که در حدود دو سال آخر حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام اتفاق افتاد. بعد از اینکه جریان نهروان پیش آمد، جنگ امیرالمؤمنین با خوارج حاصل شد، معاویه روشش را عوض کرد. روش معاویه تا قبل این بود که مستقیما بخواد با حضرت بجنگه. خب وقتی صفین اتفاق افتاد و دید که یارای مقابله با لشکر امیرالمؤمنین رو نداره، تاکتیک رو عوض کرد، اومد یک سلسله گروه های چریکی درست کرد، گروه های کوچک ولی با قدرت تخریب بالا، گروه های ورزیده نظامی. هدف این بود برید شهرهای مختلف حکومت امیرالمؤمنین رو به هم بریزید، آتش بزنید، غارت کنید، اموال را بدزدید، مردمان را بکشید، ناامنی در شهر ایجاد کنید تا مردم از چشم امیرالمؤمنین ببینند، تا مردم بگن چرا حضرت امنیت را برای ما برقرار نکرده، چرا اوضاع جامعه اینطور شده، اگر حکومت علوی عدل است پس چرا کشت و کشتار، پس چرا جراحت، پس چرا غارت اموال. معاویه دست به یک بازی انصافا کثیف زد، آمد نیروهای نظامی را به جان مردم بیچاره انداخت، مردمی که در خانه و شهر خودشون مشغول کشاورزی، دامداری، زنهایی که در خانه بودن، بچه های کوچک، یه دفعه حمله می شد به یه روستایی، به یه شهری، نظامی ها کشته می شدن، مردم عادی کشته می شدن، بازار به آتش کشیده می شد، اموال مردم خراب می شد. و معاویه شدیداً دستور داده بود به هیچ وجه شما با نیروها های نظامی درگیری طولانی مدت پیدا نکنید، غرض شما جنگ مرسوم نباشه که بخواید برید جنگ کنید یکی پیروز بشه، بزنید، خراب کنید، بکشید، برگردید، بیاید شام دوباره استراحت کنید، بعد از مدتی یک جای دیگه، یک شهر رو این حمله اصطلاحاً چریکی، پارتیزانی یا جنگ های نامنظم رو معاویه بر علیه حکومت امیرالمؤمنین شکل داد. این کتاب معروف الغارات نوشته ابو اسحاق ابراهیم ابن محمد ثقفی کوفی دقیقا اشاره به همین جریانات داره. الغارات قارت ها، حمله هایی که به حکومت امیر المؤمنین سلام الله علیه شد. حالا در اینکه تعداد قارات چقدر بوده، اختلاف 9 تا بوده، بیشتر بوده، کمتر بوده، کار نداریم. یکی از این قارات، حمله های چریکی که به حکومت امیر المؤمنین سلام الله علیه شد، حمله به شهر الانبار است. خب سید رضی توضیحاتی داد، ولی لازم است که ما متن کامل رو عرض کنیم. عزیزان در این جلسه من قصد تحلیل ندارم، قصد بیان نکات ندارم، فقط میخوام متن تاریخ را در یک برهه خاصی محضر شما بخونم. قضاوت با شما، قضاوت بیوفایی مردم کوفه، قضاوت در مورد مظلومیت امیر المؤمنین دیگه به عهده شماست. ببینید چه اتفاقی می افتد که اگر علی علیه السلام حاکم جامعه باشد، ولی به تنهایی کافی نیست، مردم همراه نباشند، مردم پا در رکاب نباشند، ولو حاکم علی علیه السلام باشه، این حکومت نمیتونه مقاصد بلندش رو پیاده کنه، چون مردم همراه نیستن، چون مردم پا در رکاب نیستن. من فقط متن تاریخ میخونم، ولی خدا میدون نکات عجیب و غریبی از همین تاریخ قابل استفاده است. متنی که محضر عزیزان میخونیم از کتاب القارات جلد 2 صفحه 326. فرمود ان سفیان ابن عوف لما اغار علی الانبار قدم الج من اهلها علی علی علیه السلام فاخبره الخبر. سفیان ابن عوف یکی از فرماندهان معاویه بود، حمله کرد به شهر الانبار، ریخت و پاش کرد و کشت و کشتار به راه انداخت. یک نفر که مسلمان هم نبود ظاهرا از شهر الانبار خودش رو به حکومت مرکزی رسوند، به کوفه رسوند، گفت آقا اوضاع خراب است، مردم اونجا کشته شدن، اون حاکم و فرماندهی که شما در الانبار قرار داده بودید به شهادت رسید، وضعیت بدیست، یاران معاویه هر از چندگاهی حمله می کنند، اوضاع شهر ما به هم ریخته. خب فسعد المنبر، امیر علیه السلام به محض اینکه این خبر رو دریافت کرد بالای منبر رفت، مردم صدا شدن، شهر همه جا جارچی ها اعلام کردن، مسجد مملو و از جمعیت، حضرت شروع کرد به خطبه خوندن. ایها الناس ان اخاكم البكري حسان ابن حسان بكري قد اصيب بالانبار، در شهر الانبار مورد حمله قرار گرفت، و هو معتز لا يخاف ما كان، او از اتفاقی که افتاد از این حمله ها هیچ ترس و حراسی نداشت، او آخرت را بر دنیا ترجیح داد و شربت شهادت نوشید. فان اصابكم فان اصبتم منهم طرفا، آی مردمی که شما در روبروی علی علیه السلام نشسته اید، کان فختار ما عند الله علی الدنیا، او به آرزوش رسید، ولی شما الان باید کاری کنید که دشمن برای همیشه از عراق رانده بشه. اگر الان قیام کردید، دست به سلاح بردید، معاویه هرگز جرأت نمی کنه دوباره حمله کنه، ولی اگر سکوت کردید، معاویه باز هم بارها و بارها و بارها حمله می کنه، زندگی شما تحت تأثیر قرار می گیره. خب خطبه آتشین امیر المؤمنین انتظار بود مردم قیام کنند، اعلام آمادگی کنند، ولی ثم سکت عنهم رجاء ان یجیبوا، حضرت هرچه سکوت کرد که شاید اینها یه حرفی بزنن، یه لبیکی بگن، یه اعلام آمادگی بگن، او یتکلم متکلمون منهم، لااقل یه نفر بلند چه از این جمع یه حرفی بزنه اعلام آمادگی کنه. فلم یم بس احدون منهم به کلمه، یک نفر یک حرف نزد، یک لبیک نگو. حضرت فرمود اگر این دشمن رو دفع نکنیم، به مقابله او نپردازیم، هر روز آش همین است و کاسه همین است و آش همین است، هر روز همین ماجراست، بیایید حمله کنیم. این جمعیتی که تمام مسجد را پر کرده بود، یک نفر یک کلمه حرف نزد، طرفداری از امیر المؤمنین. فلما رعا سمتهم الا ما فی انفسهم، وقتی حضرت دید اینها چقدر بیخیالن، چقدر نسبت به اتفاقات اطرافشون بدون واکنش هستن، دردشون نمیگیره، دغدغه ندارن، نزل از منبر پایین آمد. فخرج یمشی راجلا حتی اتن نخیله، این همین جمله ایست که سید رضی میفرماید در شرح این حکمت. حضرت از منبر که پایین آمد دیگه منتظر کسی نمون. حضرت به تنهایی پای پیاده از کوفه حرکت کردند تا بیرون شهر تا منطقه نخیله و ناس یمشون خلفه. خب یه عده‌ای هم دیدن حضرت با این اوضاع داره حرکت میکنه، از اون جمعیت زیاد یه عده‌ای بالاخره با حضرت حرکت کردند. این نکاتی که عرض میکنم قابل توجهه. اگر خوب این متن رو دقت بفرمایید، من میتونم خیلی خلاصه این ماجرا رو برای شما بگم، ولی متن تاریخ نکاتی داره. ببینید حضرت میفرماید شما در مورد اطراف و اکناف نباید بی توجه باشید، نباید دغدغه نداشته باشید. درست الانبار مورد حمله قرار گرفت، کوفه فعلا در امن و امان است، درست غزه الان مورد هدف قرار گرفت، ایران در امن و امان است، ولی شما باید به پا خیزید، شما باید قیام کنید، شما باید ایجاد آمادگی کنید، کمک کنید به دوستانتون در الانبار، اگر نه دشمن فردا سراغ شما هم میاد. کما اینکه تا نزدیک کوفه هم آمد، بعدها معاویه تا نزدیک کوفه رو مورد حمله قرار میداد، چون وقتی شما نرفتید دشمن رو پس نزدید او هی آرام آرام جلو میاد. اینا درس های تاریخه. در هر صورت امیرالمؤمنین تنها راه افتاد، عده هم همراه حضرت رفتن. حتی احاط بهی قوم من اشرافهم فقالوا ارجع یا امیرالمؤمنین نحن نکفیک. وقتی حضرت یک حال نگرانی داشت، وقتی این بیقراری حضرت رو دیدن، بالاخره یه عده جمع شدن گفتن آقا شما خیالتون راحت باشه، ما بزرگان قومی، ما نیروهایی داریم، سربازانی داریم، به شما قول میدیم که این قائله رو ختم کنیم، شما برگردید کوفه، ما از همین جایی که هستیم از منطقه نخیله سرباز آماده میکنیم و برای کمک به مردم الانبار میفرستیم. فقال ما تکفوننی ولا تکفون انفسکم، شما چطور میخواید مرا کفایت کنید؟ شما چطور میخواید به داد من برسید؟ شما خودتون گرفتارید، شما هنوز اونقدر فهم و درک و درایت نرسیدید که نباید جبهه را خالی کنید. شما به این بعد از این ناله و این سوز سخنرانی علی تازه به خودتون اومدین، این فایده نداره. شما یه عده‌ای رو میخواهید خودتون را از خواب غفلت بیدار کنند، بعد میگید علی جان تو برو کوفه، ما همه چیز را درست میکنیم. شما نمیتونید مشکل خودتون رو حل کنید، شما هنوز گرفتارید، هنوز در فهم مسائل بسیار بسیار مشکل دارید، بعد من میدان رو بدم دست شما، شما نمیتونید مشکل رو حل کنید. فرمود فلم یزالو بهی حتی صرفوه الی منزله فرجع و هو واجم کئیب. بالاخره اونقدر اصرار کردن بزرگان قوم تا امیرالمؤمنین سلام الله علیه راضی شد به کوفه برگرده، ولی چه برگشتنی، و هو واجم کئیب، تمام وجود امیرالمؤمنین غم و قصه بود، ناراحتی بود، آزرد خاطر شده بود حضرت، به نحوی که در شمایل مبارک حضرت این ناراحتی و غم و اندوه کاملا پیدا بود. بعد از این قصه ها و بعد از این ناراحتی یه لشکری جمع شد، 8000 نفر حرکت کردن، رفتن در شهر الانبار، یاران معاویه رو دنبال کردن، اونها رو از مرزهای حکومت امیرالمؤمنین بیرون کردن، هرچند اونها بناشون بر این بود به هم بریزند و برگردن، قصد جنگ نداشتن، ولی بالاخره یاران حضرت اونها رو دنبال کردن و بعدن برگشتن سمت کوفه. همین که یاران حضرت فرمانده این گروهان و گردان برگشت، فلبس علی ترا فی الکعابه والحزن حتی قدم علی سعید ابن قیس. خب چند روز این ماجرا طول کشیده حداقل تا اینها از کوفه برن حرکت کنن برسن به انبار که شهر نسبتاً دوریست، دوباره اونجا درگیری پیش بیاد، دشمن رو برانن تا مرز اونها رو دنبال کنن برگردن. در تمام این روزها ترا فی الکعابه والحزن، غم صورت امیرالمؤمنین پاک نشد، اندوه از چهره مبارک حضرت برطرف نشد، تا بالاخره سعید ابن قیس فرمانده این لشکر برگشت، عرض کرد که آقا ما تونستیم دشمن رو بیرون کنیم، تونستیم یه مقداری با او درگیر بشیم. حالا اینجا رو توجه کنید، امیرالمؤمنین یک آزرد خاطری داره. امیر المؤمنین دید مردم بیدقدقن، مردم از این که برادرانشون مورد حمله قرار گرفتن دردشون نگرفته، اینا میگن ما که امنیت داریم، دیگران هرچی میخواد. فکتب کتابا و کان فی تلک الایام علیلا، خدا شاهد این جمله را آدم نمیدونه چطور ترجمه کنه، در تمام این روزها آنقدر غم و اندوه بر دوش امیر المؤمنین بود، نوشتن حضرت علیل شده بود، حضرت توان حرکت کردن دیگه نداشت. فلم یتق علی القیام فی الناس، حضرت نمی توانست قیام کند، از پله منبر بالا بره بنشیند برای مردم سخنرانی کنه. به کل ما اراده نمیتونست، حضرت نمیتونست حرف بزنه، نمیتونست قیام کنه، نمیتونست حرکت کنه. لذا فجلس به باب سده التي تصل الى المسجد، حضرت دم در مسجد کوفه باب سده اونجا روی زمین نشستن و معه الحسن و الحسین و عبدالله ابن جعفر ابن ابی طالب. حسنین بودن، داماد امیرالمؤمنین عبدالله ابن جعفر بود. حضرت دیگه نتونست از در مسجد جلوتر بره. شاید هم حضرت وقتی که دوباره نگاهش به این مردم افتاد نخواست با اینها رو در رو صحبت کنه. لذا دعا سعد مولا، حضرت یه آقایی بود به نام سعد، خادم امیرالمؤمنین بود، او رو صدا کرد. فدفع الکتاب الی فامره ان یقرأه علی الناس، حضرت فرمود که سعد این نامه ایست که من نوشتم، من نمیخوام با اینها حرف بزنم، نمیتوانم با اینها حرف بزنم، شرایط روحی و جسمی من چیز دیگریست، تو این نامه را بگیر برو برای مردم بخوان. این نامه همون نامه ایست که یه بخشش شده خطبه 27 نهج البلاغه، خطبه جهادیه. گویا سید رضی چون این جملات را حضرت نوشته و داده به کسی خونده خطبه آورده، ولی حقیقت آن است طبق این متنی که داریم میخونیم این خطبه نبوده، این نامه ای از امیرالمؤمنین سلام الله علیه بوده، چون حضرت خودش نتونست خطبه بخونه، نامه ای از قبل نوشته بود داد به یک شخصی و او شروع کرد به خوندن. متن نامه اینه: بسم الله الرحمن الرحیم، من عبدالله علی الى من قره علی کتابی من المسلمین. این نامه را بنده خدا علی می نویسد، خطاب به همه کسانی که این نامه و این فریاد به گوششون می رسه. سلام علیکم، اما بعد، فالحمد لله رب العالمین. من همچنان شاکرم، در سختی ها شاکرم، در گرفتاری ها و مشکلات عدیده شاکر هستم. و سلام علی المرسلین و لا شریک لله الاحد القیوم و صلوات الله علی محمد و سلام علی فی العالمین. اول حمد و ثنای الهی و درود بر پیامبر فرستاد، بعد فرمود اما بعد فانی قد آتبتکم فی رشدکم، قد سئمتو، آقایان من میخواستم شما رشد کنید، من دلم میخواست شما یه مقداری از این تنپروری، از این بیغیرتی، از این حالت بی احساسی در بیاید، من رشد شما رو میخواستم، من اگر بر سر شما فریاد زدم، من اگر از شما طلب جهاد کردم، غرضم رشد شما بود، ولی سئمتو، اونقدر دعوتتون کردم، فریاد زدم سرتون، اونقدر این امر تکرار شد که خودم دیگه خسته شدم و شما ماجرا را به بازی گرفتید. خیلی جمله عجیبیه، ارجعتمونی بالخوز، شما ماجرا را به بازی گرفتید، من آنقدر غصه خوردم که از پا افتادم، ولی شما گفتید آقا چیزی نیست میگذره، بازی گرفتید ماجرا را. حضرت فرمود ولو وجدت بدن من خطابكم والعتاب اليكم ما فعلتو، به خدا قسم اگر می توانستم، اگر چاره دیگری داشتم که با شما حرف نزنم، که دوباره برای شما سخنرانی نکنم، که باز شما را نصیحت و انذار نکنم، به خدا قسم نمیخواستم با شما حرف بزنم، چاره ندارم، باز مجبورم بیام از شما طلب یاری کنم، باز مجبورم به خود شما رو بزنم، در حالی که دفعات قبل آنچنان با من برخورد کردید، ولی کس دیگری نیست، مجبورم از شما کمک بخواهم. و هذا کتابی یقرأ علیکم فردوا خیرا وافعلوا و ما اظن ان تفعلوا فالله المستعان. این نامه من است، نامه من بر شما قرائت شد. بلند شید، قیام کنید، بیاید بریم مشکل رو حل کنیم، بیاید بریم با دشمنی که باز قصد حمله دارد بجنگیم. حضرت فرمود و ما اظن ان تفعلوا، من خیال نمی کنم شما قیام کنید، من خیال نمی کنم شما کسانی باشید که با من به جنگ بیاید. فالله المستعان، من از خدا طلب یاری می کنم، من به شما هیچ امیدی ندارم، امیدم به خداست. این ابرقدرت عالم علی علیه السلام است. این کسی است که تقریبا کل خاورمیانه ذیل حکومت او تعریف میشه، ولی اونچنان وقتی مردم یاری نکنن، حضرت با چه جملات غم انگیزی داره حرف میزنه. امام از سلام الله علیه هم چه بسا این روزها در مورد من و شما این جملات رو گفته باشه که آقا ما دیگه کسی رو نداریم، همین شما اید شیعیان ما. بارها و بارها شما رو صدا زدم، بارها و بارها به شما گفتم بیایید کمک کنید به ما، نیامدید، ولی کسی دیگری رو هم نداری. باز باید به خود شما بگم، باز باید با شما سخن بگم، اگر می توانستم، اگر ناچار نبودم، هرگز دوست نداشتم با شما صحبت کنم. و بعد از اینجا به بعد حضرت اون خطبه 27 را داره، یعنی متن سخن سخنرانی کامل سید رضی بخشی رو جدا کرده شده خطبه 27. ایها الناس ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصة اولیائه و هو لباس التقوى. دو صفحه تقریبا خطبه 27 نهج البلاغه است. اون رو اگر فرصت شد انشالله آخر کلاس اگر فرصت داشتیم محضر شما عرض میکنم. خب مردم چه پاسخی دادن؟ این سخنرانی، این نامه جانسوز امیرالمؤمنین که خود حضرت نتوانست بیاد، همونجا دم در مسجد نشست، فرمود من دیگه چاره ای ندارم که به شما میگم، شما بلند شید قیام کنید. چه اتفاقی افتاد؟ داره که فقام الیه رجل من الازد یقال له حبیب ابن عفیف. بعد از این سخنرانی آتشین یه نفر آمد محضر امیرالمؤمنین، دست کسی را گرفته بود و داشت می آورد. یا آقایی به نام حبیب ابن عفیف بود، دست برادرزادش و عبدالله ابن عفیف را گرفته بود. فاقبل یمشی حتی استقبل امیرالمؤمنین، آمد دم در کنار امیرالمؤمنین، روی زمین نشست، زانو به زمین زد، عرض کرد که آجان یا امیرالمؤمنین، ها انا زا لا املک الا نفسی و اخی فمرنا به امری. آه من نمیتونم، من در مورد مردم نمیتونم تصمیم بگیرم، اینها خودشون باید تصمیم بگیرن، ولی من و برادرزادم در اختیار هستیم، هر امری که شما داشته باشید ما امتثال میکنیم. به خدا قسم اگر سخت‌ترین شرایط پیش بیاید، اگر مجبور بشویم روی خار راه برویم، اگر اوضاع بر ما سخت بشود، ما از امری که کردید تخطی نخواهیم کرد، پا در رکاب شما هستید، هر فرمانی بدید ما امتثال میکنیم. حضرت فدعا لهما بخیره، حضرت فرمود خدا خیرتون بده، برای این دو نفر دعا کرد. بعد فرمود اینه تبلغان بارک الله علیکم مما نورید، شما دو نفر که کاری نمیتونید بکنید، دشمن حمله کرده، نیروی نظامی چریکیه آمده به هم بریزه، من دو نفر نیرو به چه کارم میاد؟ خدا به نیت شما برکت بده. اینم خیلی دعای قشنگیه. درسته این دو نفر کاری از دستشون بر نمی آمد، ولی حضرت فدعا لهما بخیره، حضرت گفت کار شما ارزشمنده. و بعد فرمود خدا نیت شما را برکت بدهد. درسته شما خودتون دو نفرید، ولی نیت شما یاری منه، نیت شما کمک رو منه، خدا این نیت را با برکت کند، پراکنده کند. خیلی دعای قشنگه. بعضی وقتا اگر کسی خواست کاری انجام بده بگیم خدا نیتت رو پربرکت کنه. درسته تو امکاناتت کمه، ظرفیت شخصت کمه که بخوای کار انجام بدی، ولی نیت بزرگی داری، دلت میخواد کارهای بود، خدا به نیت تو برکت بده، خدا این فکر را در ذهن دیگران هم بیندازد. در هر صورت این دو نفر آمدن، امیرالمؤمنین هم تشکر کرد، ولی فرمود خب با دو نفر کار راه نمیفته. بعد حضرت به حارث همدانی فرمود حارث در این جمعی که هستن اعلام کن، بگو فردا هر کسی که میخواهد با ما همکاری کند به منطقه رحبه بیاد، ما میخواهیم با دشمن درگیر بشیم. هر کسی این آمادگی رو داره، از دست از جان شسته، اخلاص در مبارزه داره، ما فردا صبح منتظرش هستیم. باز بعد از همه این جملات، فأصبح بالرحبه نهف من سلاسمه، فردا صبح امیرالمؤمنین هرچه چشم انتظار شد 300 نفر جمعیت آمدن. فلما عرضهم قال لو کانوا الفن کان لی فیهم رأی، حضرت فرمود آخه 300 نفر به چه کار من میاد؟ حداقل اگر 1000 نفر بودن میشد یه کاری کرد، میشد یه سپاهی تشکیل داد، میشد از اینجا حرکت کرد تا مرز شام با دشمن جنگید. 300 نفر، خب من چه کنم با این 300 نفر؟ بعد امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود که و اتاه قوم یعتذرون و تخلف آخرون. اونجاش خیلی غم انگیزه، یه عده می آمدن گفتن آقا شرمنده، آقا ما عذرخواهیم، آقا ما نمیتونیم خدمتت باشیم. می اومدن عذرخواهی میکردن، برمیگشتن کوفه، میرفتن سر خانه شون. یه عده‌ای هم اصلا از خانه بیرون نیامدند، گویا حضرت هیچ امری نکرده. 300 نفر آمدن، عده‌ای آمدن عذرخواهی کردن و برگشتن، یه دم اصلا این خیالشون نبود. امیرالمؤمنین سلام الله علیه و مکس علیه السلام ایاما بادیا حزنه، حضرت چند سباهی چند روزی در اون منطقه ایستاد، اتراق کرد ببینه جمعیتی میاد یا نه، در حالی که نشانه های غم در چهره امیرالمؤمنین آشکار بود. شدید الکعابه، حضرت به شدت ناراحت بود. ثم انه نادا فی الناس فاجتمعوا فقام خطیبا فحمد الله و اثنا علیه. خدا حضرت این 300 نفر رو جمع کرد، برای اینها خطبه خوند، حمد و ثنای الهی گفت، در باب رسول الله صحبت کرد. بعد فرمود آی مردم کوفه، اون وقتی که پیامبر آمد، اون وقتی که اسلام شروع شد، کلن یکی دوتا طایفه با پیامبر همراه شدن، تعداد اونها از تعداد مردم کوفه خیلی کمتر بود، ولی اونها پا در رکاب بودن، اونها حرف رسول الله رو امتثال می کردن، اونها از جان گذشته بودن برای تحقق فرمایشات رسول الله. حالا امیرالمؤمنین داره این جملات رو ذکر میکنه، یه بیادبی، قال امیر فقام الیه رجلون، یه نفر بلند قد چارشانه وسط حرفهای امیرالمؤمنین بلند شد، گفت که ما انت که محمد صلی الله علیه و آله ولا نحن که اولیائی که الذین ذکرت، نه شما پیامبری نه ما مردم مدینه. این حرفا چیه؟ شما میگی مردم مدینه اینطور بودن، پیامبر اینطور بود، نه شما پیامبری نه ما اون مردمی. فلا تکلفنا ما لا طاقت لنا، اینا اون 300 نفری بودن که تازه آمده بودن. آقا ما دلمون نمیخواد، دیگه سختمونه، دیگه نمیخوایم با شما همراهی کنیم. حضرت فرمود که اخسع، ترجمه نمی کنم، اخسع، ساکت شو، البته با یه زبان دیگری. حضرت فرمود گوش کن ببین چی دارم میگم. من کی خودم رو سکلت کم و سواکل ما تزیدونی الا غم، ما شما فقط غم منو زیاد میکنید، شمایی که آمدید هم دارید جرعه جرعه غم به من مینوشانید، چه برسه اونهایی که نیامدن. من هیچگاه خودم رو با رسول الله مقایسه نکردم. هل اخبرتکم انی مثل محمد صلی الله علیه و آله، من کی اینو گفتم؟ او انکم مثل انصار، شما کجا و انصار رسول الله کجا؟ انما ضربت لکم مثلا، من یه مثال برای شما زدم، بفهمید زبان رسول الله تعداد کم بود، انگیزه ها زیاد بود، ولی شما الان یک شهر وسیع هستید، تعدادتون به اون تعداد نیست، انگیزه هاتون به اون انگیزه ها نیست، چه اتفاقی افتاده؟ چه بلایی سر شما اومده؟ چرا دشمن رو نمی بینید؟ چرا خدا ترس نیستید؟ چرا اطاعت از رهبر جامعتون ندارید؟ فقال لهم امیر المؤمنین صلوات الله علیه، باز نوشتن یه نفر دیگه از وسط جمعیت بلند شد، یکی از اونهایی که میخواست خودشیرینی کنه، گفت آقا جای مالک خالی، امروز مالکی میخواستید، حیف که مالک شهید شده، اگر مالک بود چه جنگی میکردیم. امیر المؤمنین صلوات الله علیه فرمود حبلتکم الحبول، مادرها به داغ شما گریه کنن. لعنه اوجب علیکم حقا من الاشتر، من بالاترم یا مالک اشتر؟ من به اطاعت سزاوارترم یا مالک اشتر؟ علی داره به شما امر میکنه، شما اطاعت نمیکنید. بعد برای اینکه رفع تکلیف کنید از خودتون، اگر حاج قاسم بود فلان میشد، اگر فلانی بود، امروز من هستم دارم به شما امر میکنم، حرف مرا نمیشنوید. اگر مالک بود کاری میکردید، اگر مالک هم بود همین بود. شما از علی حرف شنوی ندارید، چه برسه از مالک و پایین تر از مالک. عزیزان این جملاتی که خوندیم مطالب ادامه داره، مطالب ادامه داره. چه اتفاقاتی افتاد؟ با وقتمون تمام شده تقریبا. این جملات جانسوز است، از هر روزه ای جانسوز تر. این جملات سخت است، جانکاه است، آنچنان سخت بود که کمر امیرالمؤمنین رو شکست. حضرت دیگه نتونست، حضرت علیل شد، از پا افتاد به خاطر همین اتفاقات. نکات فراوانی در این جملات بود، در این متن تاریخی بود. دغدغه امیرالمؤمنین رو شما ببینید، اونقدر قصه میخوره، اونقدر ناراحته که جسم حضرت تحت تأثیر قرار میگیره. حضرت از پا میفته، حضرت دیگه دوست نداره با اینها حرف بزنه، نامه می نویسه برای اینها. اگر خیلی خلاصه بخوام عرض کنم، دو مشکل بزرگ در یاران و سپاهیان امیرالمؤمنین وجود داشت. یکی این که درد دیگر مسلمان‌ها رو درد خودشون نمیدونستن. انبارش اتفاقی افتاد به ما چه؟ فلان شهر تحت تصرف دشمن قرار گرفت به ما چه؟ ما فعلا جامون نرم و گرمه، ما فعلا در امنیتی، ما فعلا غذا برای خوردن داریم. فلان جا قحطی شده به ما ارتباطی نداره، بمب داره میریزه روی سر اینها به ما ارتباطی نداره. در یک سال 40,000 انسان کشته شدن، ما که فعلا اوضاعمون خوبه، جشن تولد و جشن چه و چه و چه هم به راهه. یکی از مشکلات این بود، درد دیگران رو درد خودشون نمی دانستن. در حالی که پیامبر فرمود کسی که نسبت به امور مسلمان ها اهتمام نداشته باشه، نه امور همشهری های خودش، مسلمان ها، این لیسه به مسلم، این مسلمان نیست که. شرط اول مسلمانی این دغدغه مندی. دومین نکته ای هم که در این فرمایشات امیرالمؤمنین ملموس بود، حرف ناشنوی از حضرت بود. عزیزان دوست داشتن امیرالمؤمنین به تنهایی کافی نیست، دوست داشتن رهبر جامعه اسلامی به تنهایی کافی نیست. شنیدن حرف او، عمل به فرمایشات او درسته. ما باید جمعمون، جامعمون به این بلوغ فکری برسیم که اگر حاکم علی علیه السلام باشد ولی مردم همراه نباشند، حرف شنو نباشند، کار پیش نخواهد رفت. خود امیرالمؤمنین فرمود لا رأی لمن لا یطاع، اندیشه کسی که خیلی اندیشه ورزه، خیلی الهیست، خیلی تصمیمات درستی داره ولی اطاعت نمیشه. وقتی اطاعت نشد اندیشه به تنهایی کارساز. به تعبیر آیت الله جوادی میفرمود که حتی اگر رهبر علی ابن ابی طالب باشد ولی مردم همراهی نکنن، شکست قطعی است. ما نسبت به رهبر جامعه صرفا دوست داشتن کافی نیست. دوست داشتن همراه با فهم، همراه با تبعیت، همراه با اینکه بفهمیم حاکم جامعه از ما چه انتظاری داره. میخواستم خطبه 27 رو هم برای شما بخونم، اون هم ادامه همون فرمایش امیرالمؤمنین، جانسوز، جانکاه، مخصوصا اون بخش پایانی که حضرت فرمود به من خبر رسیده در شهر الانبار یاران معاویه خلخال از پای زن مسلمان و زن غیر مسلمان بیرون کشیدن. اگر مردی از این داغ جان بدهد، من میگم خیلی خوب کاری کرد. لعندی جدیرا، نزد من سزاوار انسان مؤمن، انسان غیرتمند از این داغ بمیره که در حکومت علی علیه السلام خلخال از پای زن یهودی در آورد. اینها مکتب و سیره امیرالمؤمنین ماست، اینها مظلومیت اهل بیت ماست، مظلومیت امام ماست. از هر روزه ای جانسوزتره. ما این جملات رو باید بخوانیم، گریه کنیم، درس بگیریم، عبرت بگیریم. مبادا دوباره جامعه شیعی بخواد این مسائل رو تکرار کنه، مبادا دوباره ما مبتلا بشیم به همین مسائل. خدا رو قسم میدیم به وجود نازنین امیرالمؤمنین امیر المؤمنین به مظلومیت حضرت سلام الله علیه ما رو یاران خوبی برای امام زمان قرار بده و ما را جزء مقدم سازان ظهور حضرت مقرر بفرماید. غفر الله لی و لکم الحمد.